روایاتی که جلسه قبل قرار شد آدرسش رو در این تر خدمتون بگم بعد بحث رو بگیم. از تو که در کربلا 200 پیامبر 200 وصی و 200 نواده صحیحش 200 پیامبر 200 وصی و 200 نواده دعوت شده. دو تا آدرس دیگر هم هست که خدمتون عرض کنم. کانال زیارات صفحه 270 هستش و نفس المرحوم صفحه 110. این دو تا آدرس هم داره که بعضی از دوستان آدرس دیگر هم میخواستن. بله، کانال زیارات 270، نفس المرحوم 110. اما بحث در اینجا بود که از همین ما در زندگیمون اگر برسیم به جایی که احساس رضامندی نسبت به زندگی پیدا بکنیم، اون آرامش همراه با مطمئنی دارم وجود میاد. در حقیقت عموم حساسی که داخل بندگان میشیم وقتی که ما در سوره ترج یا نفس مطمئنه را میبینیم، کسانی که نفس مطمئنه دارن در حقیقت به یک یقین و آرامش و موقعیتی رسیدن. بعد موقع فتحولی جنتی براشون هست، فتحولی عبادی براشون هست. در روایات متعدد اسلام اومده مطرح کرده که میفرمایند فشار روانی آنقدر انسان رو از آمادگی های ایمانی و خلاص میکنه و خارج میکنه که نمیتونه به انتهای آرزوها یا انتهای موقعیت خودش برسه. گویا بس اینجا موند که گفتیم سوره قاف آیه 16 میفرماید بلغت خلق در انسان و خود رو انسان را خلق کردیم و نه همون ما رو وسوسه به نفسهاییم. در حقیقت معناش این هستش که خداوند وقتی میفرماید ما میدونیم چه چیزی او رو وسوسه میکنه، چه چیزی او رو از جاده خارج میکنه، معناش این هستش که در حقیقت دستوراش هم داده. و این معنا رو از کجا میگیریم؟ از این آیه نه، از آیات دیگر و بعد از روایات دیگر میفرمایم که برای اینکه انسان از این مسیر از صراط مستقیم خارج نشه دستورش هم داریم چیکار بکنه. حالا اون دستورهای یکی یکی ما داریم میشماریم که در حقیقت ما به یک درجه ای از اطمینان، آرامش، نشاط، امید برسیم تا این که فشارهای روانی رو اثر نکنه. خب یکیش بحث آرزوه. گویا روایاتش موند که گفته شد آرزوها را باید کنترل کرد. افرادی که آرزوهاشون رو کنترل نمی کنن نمیتونن آرامش داشته باشن، احساساتشون رها شده میشه، تخیلاتشون بی‌برنامه میشه. چون گاهی تخیل تبدیل به تفکر میشه، تفکر تبدیل به زندگی میشه. ایاتون باشه اینطوری فرمودن آقا رسول الله، فرمودن زندگیتون تابع احساساتتون، احساساتتون تابع تفکر و اندیشه. اگر آدم احساساتش به هم ریخته بشه دیگه تفکر به هم ریخته، بنابراین زندگی به هم ریخته. خب حالا آرزو رو تعبیری که دارن میگن مثل مواد مخدره. آرزوها اگر رها بشه مثل مواد مخدره انسان را مست میکنه، انسان را سرخوش میکنه، نصیحت پذیر نمیشه انسان. اهل تفکرم اگر بشه نوع فکرهایی رو میاره که خودش میپسنده. یعنی آدمی که مواد مخدر مصرف میکنه یا حالا به مسیح بهش دست میده یا حالا به خاصی بهش دست میده که ماها را به دور از اون حال خوشش میبینه. ماها که اهل مواد مخدر نیستیم در دایره حال خوش خودش نمیبینه. میگه اینا کیه؟ این هم که حالا سه پیدا میکنیم. آرزو اینطوریه. من چند روایت مشترکم هست از حضرت امیر علیه السلام بخونم که ببینیم آرزو چه کار میکنه، بعد چه کار کنیم با این آرزو ها، که یکی از نکته هاست. البته میفرماییم آرزو در بین بانوان بیشتر از آقایان میتونه زندگی رو تلخ کنه، میتونه زندگی رو دچار مشکل کنه، به شرط این که از کرده این کنترل نشه دیگه. اگه کنترل بشه مشکلی نداره. در کتاب یونان باش صفحه 349 و قرآن حدیث 8694 تا 9064 ملاحظه بفرمایید. این مطالبی که هست، یعنی این دو تا سند هست، بفرمایید از سند کسی که آرزو کنن، کسی که آرزو کنن چیزی را که ناممکن است، یعنی آرزوی بلندی که هنوز ریشه درست نکرده، کسی که آرزو کنن چیزی را که ناممکن است، انتظاری بی پایان خواهد داشت و خواسته خود را ضایع کرده است. این خواسته های ما داره، اگه در قالب آرزو را پیش بره یک خواسته منو خراب کرده. آرزو مثل سراب است که هر کس را به او نگاه کنه می‌فریبد و هر کس به آن امید ببندد ناامید می‌سازد. آرزوهای بی‌در و بی‌کر خیلی هم کار کنه، هر که به آن امید ببندد ناامید می‌سازد. بدون شک کسی که در پی سرا روان شود زحمت او طولانی می‌گیرد. آدم هایی که تو زندگی خیلی زحمت دارن، خیلی به طبیل هم یه این قسمت از روایت توضیح رو عرض کنم که از امام صادق ها، از امام صادق علیه السلام توضیح در ارتباط با طولانی شدن، طول عمل، این آرزوی تیتوری هم آرزوی طولانی از صادق علیه السلام توضیح داره، خیلی به قول معروف شنیدنیه که آدم لحظه به لحظه باید تو ذهنش هی مرور بکنه. میفرد آدم هایی که زحمت زیاد تو زندگیشون هست، همچون از نظر روح به جسم به مشقت میوفتن، اینا آدم هایی هستن که آرزوهای نشدنی تو زندگیشون زیاده، آرزوهای نشدنی. خب آقا در یه جوری دیگه آقا رسول اکرم فرموده که این من تعریف میکنم، آقا رسول اکرم در یه جوری فرموده است که نمیشود در قاموس مسلمان نمیگنجه، نمیشود نیست، یعنی ما هر کاری را بکنیم میشه. در پاسخ آقای امام صادق یه نکته داره میفرماید، اون مسلمان فرمود، یعنی مسلمان وقتی تعبیر میکنه که در قانون در قاموس مسلمان نمیشود نمیشود نمیگنجد، یعنی اون مسلمان یه خصوصیاتی داره. را بسید از میکنیم چیه ها؟ 8-9 مورد رو باید معتقد باشه، اون هست نه مورد وقتی معتقد شد بله هیچی در قاموس اون نمی کنجد، این نمی شود در قاموس اون نمی کنجد. ولی آدمی که اصلا اومدن آرزویی شدن، دنبال واقعیت ها نیستن، دنبال حقیقت ها هم گایی نیستن، می فرمان این آرزوهاشون طول عمل و بدون شک می فرمان که زحمت اونها طولانی می شود. ادامه روایت، تشنگیش افزون می شود. کسی که بر آرزوهای خود تکیه می کنن قربانی خواسته های خود خواهد شد. حالا این عرض کردم آرزوهای تأکید می کنه ما، آرزوهایی است که کنترل نشده، مدیریت نشده، آرزوی مدیریت چه می کنه؟
و نتیجه این جز آه و افسوس در پی نخواهد داشت. نتیجه این جز آه و افسوس در پی نخواهد داشت. کسی که آرزوهایش زیاد شود، رضایت او از زندگی کاهش می‌یابد. بس مثلش یه رضایت از زندگی برای رفع فشارهای زندگی. این حضرت چطوری مطلب را بیان می‌فرمایند؟ کسی که آرزوهایش زیاد شود، رضایت او از زندگی کاهش می‌یابد. ممکنه کسی را من میخوام فرض کنم این نظر علمی به مقام بالاترین علم برسم، میخوام از نظر معنوی به بالاترین موقعیت معنوی برسم، این آرزوه یا نه؟ غیر آرزوه. آرزو چی هست؟ این سوال پاسخ داده میشه، چون ممکنه همین الان که این روایت اومد دوستان فکر کنن خب یکی میفرماید کسی که آرزوهاش زیاد بشه رضایت او از زندگی کاهش پیدا میکنه، بعد اینا معنی داره بگه، یعنی که به موقعیتی دست پیدا نمی‌کنه. پس ما نگیم می‌خوایم به بالاترین مقام معنویت، بالاترین مقام علمی برسیم. این الان توضیح میده که کجا گیر کجاست. ادامهش چنین کسانی باید بدانم که به آرزوی خود نخواهند رسید و بیش از عمر خود زندگی نخواهند. یعنی اون در حقیقت شاکله عمرشون خبر و عمر طولانی هم نخواهم داشتن. چرا؟ چون آدمی که آرامش نداشته باشه، آدمی که شادمان و نشاط همراه نکنه، استراب، دلشوره، همون بشار روانی که گفتیم، طول عمرشو بیکن. خب البته این قسمت آخر تو همون کتاب علم الحج صفحه 424 رو میتونید ببینید. این نوع در حقیقت آرزوها منظور آرزوهایی هستش که ما بدون برنامه ها و بدون واقعیت فکری من دنبال میکنیم. یه موقع هستی هستی برنامه‌ریزی داره، یکی از واقعیت فکری داره. حالا بحث اینه که کدام بهتره، واقعیت‌ها رو دنبال کنیم یا منظر فکری دنبال بعضی از این واقعیت فکری داشته باشه یا برنامه‌ریزی. میگن مقدم واقعیت فکریه، درستی‌های فکریه، برنامه‌های فکریه. اگه کسی فکرش درست بشه، چند تا آرزو را فرمودن، احساسات و عواطف و این آرزو و علاقه خوب میشه، برنامه‌ریزی زندگی درست. اینا کنار هم. حالا برای اینکه این مطلب درست بشه، آرزو را در یه جای دیگه در خصال جلد یک صفحه 73، خصال جلد یک صفحه 73 از آقا رسول الله نقل میشه که جواب میده به این افرادی که آرزوهاشون خراب هست، دچار مشکلن، چطوری هم اینا میفرمد اینا دلبستگی هایی دارن، یه دلبستگی هایی دارن، اون دلبستگی ها مشکل براشون به وجود میاره، آرزوهاشون ناهماهنگ میشه. می‌فهمید دلبستگی به دنیا اندوه و حوض را می‌افزاید. من سه چیز را برایه، حالا دنیا را معنی می‌کنه بعدا، دنیا پول نیست، به تعبیر دیگر به قول بعضی پول اصلا جز دنیا مستون، چون دنیا جز نوچه های دنیا، پول جز نوچه های دنیا است. دنیا مثل فرض فرمه که اون نوع تشخص طلبی هاییست که گاهی آدم پیدا میکنه، گاهی نوع مقبولی ها موفقیت هایی به دنبالش میره که برخواسته از ناموزونی های فکر اون دنیاست که موجب میشه انسان دنبال مثلا پول و مقام و یعنی ریاست و اینهایی که ازت قبلا فرمودن جلسه اول رو از کردن فرمایدی من جز نوچه های دنبالی. حالا ازت میفرمایدن من سه چیز را ادامه روایت من سه چیز را برای کسی که به دنیا دلبسته است تضمین می کنم. حالا این تضمین نگاه کنید چقدر خوشمزه است. سه چیز را برای کسی که به دنیا دلبسته است تضمین می کنم. یک، فقری که بی نیازی ندارد. حضرت از طرف آخر اومده که این ما فکر کنیم ما فقری که بی نیازی نداره، این تضمین میکنم فکر کنیم که چرا فرده تضمین میکنم این به صورت مثبت منفی بهش شده. دو، گرفتاری که آسودگی نداره، گرفتاری که آسودگی نداره. آدم متعادل همیشه آسوده است، خیلی آرام و امیدوار و شاید بگیم که یقینی عجیب که بزرگان دینمون به هم نگاه بفرمید به تعبیر خدا رسول الله انگار فردایی وجود ندارد، دیروزی هم وجود نداشته، همین امروز داره ایشون، اینقدر مطمئنه. بعد امروز هم اینقدر به خواب شیرینه انگار که جز ابرار شده در بهشته. آقا رسول الله میکنم دارد ابرار در بهشت میفرمید یه تختای زرینی هست همش باید میگرده به سوره ده، این سوره چقدر قشنگه که آن رسول الله در بود رضایت همش برمو میگردنه به مفاهیم این سوره. میفرماید به مردان علنگوهایی میدن که طلاست. حالا ممکنه سوال کنید که چرا در دنیا حرام اونجا حلاله؟ این دیگه تفسیر راجعه بکنه دیگه توضیح داده شده. علنگوهایی بهش میدن، آویزهایی بهش میدن مردان به طلاستن به زنان چی داده میشه چی داده میشه تا لباسای سبزی که به زنان داده میشه لباسای سبزی که میدونن چشمها را به خود میره باید بعد نوکرانی که جوانانی بسیار چهره بلورین دارن که نورش همه را به تعجب آمیدارن اینا میشن نوکر اینا. این تعریف میکنه تعریف میکنه فکران اینجا این طور آدم هایی اینطور یقینی هایی جهنمی ها هر چند وقت نگاه میارنشون اینا رو میبینن حسد میخورن، نگاه میکنن که این خادم ها دارن از این مؤمنینی که در روز دچی در دنیا اون صفاتی که این خادم فرماید رعایت میکردن میبینه که الان جوانان چهره ای که با اون نور اینطوری دارن با اون زیبایی هایی که دارن لباس هایی میدنن حریر با حریر نر میفرمیدن دارن اینا دارن درش پذیرایی میکنن حسد میکنن دوباره بنشون شد دارن برمیگردن اینا رو میبینن داره برسن تو جهنم از قبل فرمید این کار نیست که میخوان دق بشن بدن ولی دق نمی کنن از دنی فرمید باید انا عذابش رو ببینه. بعد این فرمید تو همون سوره میفرمید که این از پاداش صابرین بر رضایت خدا رضایت من این قد مهم این از پاداش صابرین بر رضایت. حالا سومی شکفتیم و اندوهی که پایان ندارد، آدم هایی که این دلوستگی پیدا کنه اندوهشون هم پایان پذیر نیست. اینجا من فکر کنم که این قسمت رو چون توضیحش تو مسائل بعدی یه مدار بگم برای اینکه بحث خشک علمی نشه یه مدار پروندهش ببندم. نکته دوم رو این شب بحث بکنیم که میتونه رضایت رو تقویت کنه، چون نکته اول هم بود که این آرزوها مشکل ایجاد میکنه. نکته دوم رو بگیم بعد از اینکه به راحت ها که اینا داریم از این حالات خوش که بحثش خارج بشه. نکته دوم تقویت از آنچه دارید لذت ببرید برای تریفش میکنم که نکته با هم انجام بودی که از این حالات خوش بودن خارج شد میفرماید از آنچه دارید. نکته دوم از آنچه دارید لذت ببرید. حضرت فرمودند آرزوهای طولانی نشاط من آدرسشان بگم از کعبه علیه السلام در قرآن حدیث 4585 4585 فرمودند آرزوهای طولانی نشاط نعمتهایی را که دارید از میان میبره و آنها را از نزد شما کوچک میسازند و شما را به کم سپاسی وادار می‌کند. یه حدیث هم از امام صادق بیان بعد از این توضیحی که بعد داده بودن می‌رسیم. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند اول حدیثش میگن امام صادق علیه السلام بهار و انوار جلد 75 صفحه 368 می‌فرماید کسی که و آنچه در دست فرزندان دنیاست بنگرد خیلی قشنگه. کسی که با آنچه در دست هر زندان دنیا است بهترم اندوه او طولانی میگردد و خشمش آرام نمیگیرد و نعمتهای خدادادی را ناچیز میشمارد و در نتیجه ناسپاس میشود و در آخر ناآرام و فشار روانی او را سردرگم میکنه. خب یک توضیحی مرحوم امیرالله جواد رحمت الله علیه میفرماید برای این حدیث، میفرماید بعضی آدم ها یه صفاتی دارن که انگار این حدیث برای اونا اومده است. مثلا فرمود چی؟ توی قسمت میفرماید که اگه کسی با اون چی در دست دیگران از نگاه بکنه به اونها توجه بکنه بعد برای خودش آرزوی کنه تو اونها برسه. مثال میزنم، میفرماید بعضی ها حتی ازدواج کردن همسر خود را با همسر دیگران مقایسه میکنن. مثلا خانم میگه که اگر همسر من مثل همسر فلانی کار میکرد یا فلان کار میکرد چنین میشد. یعنی این مقایسه میکنه حالت آرزومندی. یا حتی میفرماین چه مرد چه زن همسرشون رو گاهی ببخشید در مدار شبانشون پیشون میفرماین گویا یه چیز تو جامعه همچه افرادی هستن، چون اگر نبود ایشون آدم عارفیه دیگه هم شاید به نمیزد مثل اینکه پیانچه فکر رو جامعه هست. من نمیدونم، شاید هم شما نیده باشه بری ایشون چون فبر من در بیان میکنم. بعضی افراد هستن حتی همسرشون رو با همسرشون از نظر قد و قیافه مقایسه میکنن. میگه ای کاش تو ذهنش همسر من هم این پوری بود. میفهمید اینها به هیچ وجه اون آرزو نمیرسه. به یک دو چند که توی اینجا باید من نعمتهای خدا دادید ناچیز شمرده میشه، توی نعمت همسرشه ناچیز شمرده میشه، در نتیجه ناسپاس میشه، در نتیجه فشار روانی زیاد میشه. بعد میفرماید بعضی ها مجرد در دوران مجرده یک همچون چیزایی تو ذهنشون میاد، مقایسه هایی. میگه ای کاش من قیافه هم چنین بود یا چنین قیافه ای عنوان همسر گیرم بیاد. میفرماید اینا آرزوه نه حقایق. در انتخاب همسر نباید بگه ای کاش چنین قیافه ای گیرم بیاد، چه دختر چه پسر، چین نمیدونم انسانی گیرنده. میفرماید اینا مطابق با حقایق نیست. یا آقا این حرفا چیه؟ مگه جرم این فکر تو داره فکر میکنه دیگه که این کار چنین باشه؟ یه قدی داشته باشه 50 متر، دستانی داشته باشه 40 متر، با یه چه ایچ کار داره؟ ایچه میفرمه بمانه تنز میفرمه دارم نمیدونم پاهایی داشته باشه کفشاش دارم براش بدوزن با مایی به خودم مثلا 2 متر، بعدش هم اگر شد دستان بدون آمد تو چکمش بذاره راه ببره. با این آرزوه دیگه چه اشکال داره؟ ایشو میفرمون ظاهرا خیلی قشنگه، خیلی هم طنزآمیزه یه همچو آرزوهی میکنه، ولی واقعیت چیز دیگره. ایشون تو هر عصر زندگی میکنه، تو اون عصر باید دنبال جفت خودش بچرخه بگرده، بعدش هم جفت خودش که پیدا میکنه میفرمون باید موقعیت های ذهنی میتونه پیداش کنه. آخه انسان با آرزو که به موقعیتی نمیرسه. من مثال میزنم، مثلا من آرزو بکنم مثلا آنچه که شیخ الرئیس مطلع بود از علمانی که داشت منم بهش برسه، با آرزو که آدم بهش نمیرسه. مثلا مراحلی داره، آدم با مراحلی به اونها میرسه، اون چند مرحله که میخوام امشب عرض کنم اونا سال و مراحلی با اون چند مرحله آدم به اونها میرسه. و بله همه شده ماشین چنین بخرم، خونه چنان بخرم، بچه‌م چنین باشه، همسرم چنین باشه، بفرمایید اینا نعمت‌هایی هستند که الان داره و دچار مشکل می‌کنه. نمی‌تونه نعمت رو ببینه. مشکل عجیب و غریب پیدا می‌کنه. خب همین، فقط از اون چه الان دارید لذت ببرید، نه اون چه که تو ذهنات هست. از اون چه که از لذت ببرد تا برسی بود. مثال میزنم، مثال میزنم، ببینید میفرماید مثلا همین غذایی که دارید این غذا رو میل کن، با لذت میل کن، بچگی با لذت هم میفرماید رو میرسید. چجوری لذت بریم از این غذا؟ میفرماید از غذا لذت ببر تا بکنه جسم زنده بمانه، کار بکنه، فکر بکنه، از فکر قوی به کار قوی برسی به یک وظیفه‌ای که برنامه‌ریزی کردید. از کاری که الان دارید درست بخواب لذت ببر تا فردا جسم سر حال داشته باشی، کار قوی بکنی. من عذر می‌خوام چنین بی پرده میگم اینا رو، چون اینا چیزی است که باید علمیه، باید گفت دیگه. از همسری که کنار هم هستن، از مصاحبت با هم لذت ببرن تا آرامش پیدا بکنن، تا دوباره هم دیگر را که ببینن به آرامش درستن، تا فکرشون خلاق بشه، فکر خلاق بشه، به موفقیت درستن. به اون چی که هست از این هاست اینه پله میشه برای مراحل بعدی. بس اینجاست از اون چی که هست آرزوها یه چیزی دور و درازی با مشخص میکنه. فرق از بین همت بلند و آرزوی طولانی، یه بعض همت بلند داریم، یه آرزوی طولانی داریم، درسته؟ بعد اون موقع بعض آرزو ما دو قسم داریم، آرزوی طولانی، آرزوی محدود، درست شد؟ هیچ کس منکره آرزوی محدود نشده. چرا؟ چون آرزوی محدود جزئی از همته، اون توضیح داده میشه، هر سه بعدی توضیح میده، جزئی از همته. تمام آدم هایی که جالبه با کلیت با قاطعیت میفرماده، تمام آدم هایی که شکست خورده این، تمام آدم هایی که شکست خورده این سه چیز تو زندگیشون، تمام آدم هایی شکست خورده این سه چیز تو زندگیشون، یکی این که از شکست تأثیر گرفتن، تأثیر منفی. یکی آدم هایی که از شکست تأثیر میگیرن، یعنی فشار روانی براشون نمیتونن کار بعدی کنن. دو از توکل درس نگرفته، از توکل درس نگرفته. سوره طلاق آیه 3 فقط از این آیه درس نگرفته. این دو. سه، آنچه که داره نشناخته، آنچه که داره نشناخته. اگر اون باشه حدیث اولی که جلسه قبل خوندن فرمود اگر مثل من دنیا میشناختی دنیا رو طور دیگه باش بازی میکردی. نه، این ستا خیلی مهمه. بفرد تمام شکنس خورده های این سه رو این طوری داره. ولی حدیث از محصده ریزه، از محصده ریزه. خب آدم هایی که موفقن، نه بلکس اینا همه بلکسن. حالا روشن میکنی کنم این روایت نیست، این روایت نیست، این یه جمله طنزه. سابقش هم در میگرده به قرن پنجم وسطش نسبتش، این یه طنزیست که به قرن پنجم برمیگرده. اونجا یه مسئله اتفاق افتاده در به اصطلاح بصره. من اول از کنم خدمتون لباس طلبگی به چه قرنی برمیگرده؟ یادتون هست؟ اصلا لباس طلبگی، عرضم بزرگ شما، امام گذاری، نه برای اینکه طلبه ها بیادن، نه اینجا خود ائمه علیهم السلام ببندن، از زمان عسکریه نبی السلام، عسکریه نبی السلام دستور حکیم هم بودن که افرادی که علوم دینی رو فرا میگیرن این لباس رو بپوشن. این اصلا یه مقدر اینجا بود گفتم نگفتم اینجا اصلا همونه. اینه که از زمان عسکریه نبی السلام اونجا هست، از اون زمانه که شما ملاحظه فرمایید ما دو وعده داریم، یکی قرن سوم هجری، یکی قرن پنجم هجری. که دو تا نکته اتفاق افتاده. یکی بحث علمی است که کاربردی باشه و مردم را بتونه از مخمصه ها نجات بده، به اصطلاح. یکی هم که تو بحث خرافات یه مقدار مسائل دیگه اتفاق افتاده. اونجا یه بحث خیلی جالبی است برای این که در بحث می بحث بود که دو میدونه، یه میدونی که به قول معروف افراد اومدن بحثای خرافه‌ای و طنزای آنچنانی می‌کنن، یکی از عالمان هم از چند تا نکته طنز آمیز رو مطرح می‌کنه که افراد خرافه نگر را معرفی بکنه. من شما بنا دارم بدون سند اینجا حرف نزنم، الان بخوام اسم شخص بیارم اینا، من باید بگم که جلسه بعد رو انشاءالله اینو چیز پیدا کنم سرش خدمت بدم، ولی یقین دارم از به بحث کنم که بگم صفحه چنده، چون یقین ندارم صفحه چنده، میترسم اشتباه بشه بعد دوستان گله کنم که میگم آه پیداش نکردید. این شخص به یه طنز رو میاره، نصف عیش هست عیش، این نصف عیش رو خاطر این بوده. اولا این آبی که میم بکنن میگن اگر نصف خورده یه مؤمن بخوری شفاست، درست؟ سور مؤمن شفاست، خاطر بود یه رمه خوده بوده وای میستاده از اونجا تا یه کسی آب بخوره از این خوده ها، از این دیوانه یه گلی نصف بوده، نصفش بخوره برای خواست میگونه چی کار میکنیم؟ میگفته که من نصفش رو میخورم به عیشم برسم. این در جواب رو بوده گفته ایسی خود یه شفای مغزم، من به شفای عقلی برسم. این آدم رو بزرگ باید دیگه من ترجم میکنم تا دنگی یک سال از این آبا خودش شفا پیدا نکرده، میگه هنوز این بسیار وصفش نیمده، وصفش بیاد در که ها پس وصف خیلی پیشه نسبه من رو وصفش نرسید چجوری وصفش که بعدا برات میگم. این تیپ آدم ها اهلش این منطق نبودن، حرفاشون رو هوا بوده، چون خوراک نگارن کنی بودن، حرفاشون رو هوا بوده. بعد روز بعد میاد چه کار میکنه؟ یه تعدادی از این چوبهایی که به هم وصل شده هستش میگه بردن سر قبر کنن، مثلا شخصیت بزرگواری که عالم بوده تبرکش کردن، هر کس میتونه بگه یه پارچه بهش ببنده. این پارچه هایی که بعضی میبندن به این درخت ها تو بیابون ها و ما میگن مراد میگیریم، این از اون مورد شکل گرفته. این میگه این طوری اتفاقا یکی میاد بند خدا این پارچه میبنده و روز بعد میاد میگه که من مرادم گرفتم. میگه مراد چی بود؟ میگه پسرم در مسافرت بود، رفته بود کوفه، حالا برگشته، این چیز کرده بودم که برگرده. حالا جالبه این بنده خدا اطلاع میداشته که ایشون جزء شاگردان کجا بوده، تاجرا نرگشته اینه برگشته. بعد میگه خب حالا این رسمش هست اینطوریه، میگه بایستی به این چیزی برسید اوصافش رو بایستی که مخصوصا برای توضیح بدم. حالا این بحث مفصلی داره، این روایت نیست، یه طنز نسبت به اینا اگه خواهم توضیح بدم خیلی طول میکشه. این یه همچه چیز اتفاق افتاده، نه او اصلا با این با آرزو یکی نیست. خب پس برگردی به بحثمون، این استش که فرمودم این مقایسه ها این چیزا موجب میشه نعمت هایی که خدا بهتون داده نبینید، نشناسید، استفاده نکنید. ببینید زهر که زندگی خودشو نمیبینه، ببینید زندگی خودمون این که میگن ما رمزای قاز میشه اونو به خاطر همین آوردن، زندگی هامون رو میسپاریم دست مقایسه ها، زندگی هامون میسپاریم دست دیگری چنینه. خیلی جالبه آدم به جایی میرسه که هر موفقیتی در دیگران میبینه میگه او استثناست، موقعی طوری میشه هر دقیقه خود چند استثنا بشه که ممکن نیست، بایستی از راه اشاره شد. اگر میخوایم به این چیزا وارد بشیم جزا بدیم وارد راه حلها بشیم. هشت من گفتم نقطه هشت هشت نقطه ابتدارن بفرمید در وصف یک نقطه، یعنی اول فرمید اولین رمزی که آدم ها هست چنگ فشار روانی میان بیرون، از چنگ نارضایتی میان بیرون، این ازش که عقل تقوا، یک عقل تقوا، آرزون پرور نیستن بلکه خدا نگر هستن. خب مگر چی کار میکنن؟ هشت نقطه برای عقل تقوا اول میفرمید، بعد تا برسی به من مراحل بعدش بیرون چی میکنن. سوره بقره آیه 2 رو می‌فرماید تقوا زمینه پذیرش هدایت است. خودم به متقین این تا تقوا نباشه کتاب خدا انسان رو به اونجا هم نمی‌رسونه. دو، سوره بقره آیه 287 خداوند معلمه کسانی است که تقوا دارند و قول لاری درسته؟ یعنی باید این فکر از کردیم فکر با واقعیت ها مقدمه یا برنامه ریزی؟ حضرت امام صادق فرمود فکر با واقعیت، فکر با واقعیت ها مال کیه؟ خدا معلمش کنه. حالا آیا خدا همه مردم معلمه میکنه؟ میگه این خصوصیت که بیشتاری داشته باشه بله دیگه خدا معلمش کنه. حیاتون باشه فقط اون سه چیز که باشه انسان شکست خورده از یکیش که به توکل ایمان نداره این توجه به شکست خورده ها. حالا میگه این میشه 282 سه سوره حجرات آیه 10 تقوا وسیله رحمت الهیه نه چیزی دیگه. تقوا وسیله رحمت الهیه. اینجا حدیث امام صادق داره خیلی جالبه میفرماید اگه کسی میخواد خدا رحمتش کنه و رحمت الهی تو خونش تو زندگیش بیاره از سه چیز بترسه، از سه چیز بترسه. یکی به نامحرم فکر کردن خیلی بترسه. دو از نعمت ناسپاسی کردن. سه سخن چی میکردن از این سه بترسه. در کتاب نقطه آغاز این چیزا آمده، آثار سخنچینی اومده که چقدر انسان بیچاره میکنه اونجا آمده. یه نگاه بکنید تمام روایت اونجا جمع کرده. چهار سوره انعام آیه 155 تقوا وسیله قبول عمل است. پنج چهارم گفتن سر انعام 155 این اشتباه کردن انعام 155 رو برای سوم بگیرید برای چهارم مائده 27 بگیرید. جابه جابه بعد اجرا اولی درست اولی دومی درست. خب پنجم سوره طلاق آیه 3 تقوا وسیله دریافت رزق از راههایی است که انسان هیچ فکرش نمی کنه. حالا نشسته تو زندگی خودش ها یه دفعه بگه خدا من پس گردن یکی بیز فکر بزنه میاد سراغش. خدا رحمت کنم عجب اصاها ایشون راننده مرحوم علامه امینی بود تا پیرارسال زنده بود. خیلی آدم باصفایی بود، نمیدونم چقدر میشناسیدش، خیلی باصفا. بالاخره همنشینی سوره کهف آیه 28 رو فرمود با نیکان همنشین بشه یک بشه دیگه. همنشینی علامه امینی بود چی نیست. سالها ایشون رو آورده و برده تو بغداد و نمیدونم کجا و کجا و کشورهای مختلف میرفته ایشون میبرده میآوردش. یه روز یه خونه چهار مردان داشت اما دلش اومده بود به شاگیه پشت سر آقای حسینی که از شاگردای علامه طباطبایی هست که مسجد المهدی نماز بخونه در بلوار امنه. بعد این همه را به روی بیاد خیلی شد با اون حالت خاص صفای خودش ممکنه بعضی کلماتی ایشون مثلا یاد بعضی بزرگان میگن رو این چه آده باید اون با اون مثلا خاص خودش میگن دیگه. فرمودن یکی از آقایون فرمودن که آقا چرا اونا تعرض نمی کنیم تو خود دعا کنیم بیا. فرمود خدا برسونه این خونه منه بخونه. یه چندی نمزشتیم یکی اومد گفت آجه باز این خونه که چهار مرده نمیخوایی بخوشیم. چرا؟ گفت چند میدیم؟ گفت بده هر چه بده خدا برکت. گفت چه این تو من بیشتر ندارم؟ گفت خدا برکت بده بهش داد. آیا خندیدن گفت دعا برای بچه کن گفت خدا برکت برسون یه خونه من بده بقل همین مسجد باشه. واسه این حرف رو میزنه. بعد از نماز یک اومد با حجی باز شهیدو خونت فروختی کنی اونم یک خونه منو بخره. گو کجاست؟ گرم دقل مسجد. گو چند؟ گو هرچی داشت. گو من چه دوان بیشتر ندارم. گو بده مبارک باشم. گو الهیش داشت رفتیم خونه ها دیدیم رفتیم دیدیم مسجد خونه خیلی ترتمیز کشن دیویست خوله نه ترجم کرد. گوی چه این کنیه؟ گوی خدا پس گردن این میزن کش کرد. گوی خدا پس گردن این چیزه میزن یه تسلیم میکنه. بعد این آیه را همین آیه سوره طلاق آیست که خدا برم وسیله دریافت رزق و از راهایی میره که نمیدونه ما آدم آیه عجوری از این فشار روانی ما رو داره جایی دیگه. برگردیم به حدیث هم قبلی چه فرمون دنیا دنیا همونطوری که من میشناسم شما بشناسید دنبالش نمیدوید او بس آرزوها را دنبال نمی کنید. یه نکته ایست که خیلی نکته داره واقعا شیش طلاق سوره طلاق آیه دو خداوند به متقین وعده داده که هرگز به بنبست نرسد. خداوند به متقین وعده داده هرگز به بنبست نرسد. سوال آقا این بنبستی که تو زندگی ما میاد پس مال اینه؟ بابا من که نمیگم قرآن میفرماد دیگه هر جا بنبست بود میفرماد. اینجا یه روایتی در ذیل همین به اصطلاح آیه تفسیری که داره از صادق علیه السلام داره میفرماید که هر جا بنبست رسیدی به معنی نیست در کل بی‌تقوایی تو اون مسئله بی‌تقوایی خواهد صورت گرفته. میفرماید واقعیت چه پیدا کنه ببین اون تو اون مسئله با چه بی‌تقوایی صورت گرفته حلش کن. ها آزمایش تو همه چی ما با آزمایش میرسیم درست شد؟ آزمایش که اومدی توی جایی کورکورانه میریم توی جایی با مثال بزنم میگه که آخه خدا یه فرزند معلولی به خودم میداده خدا صبر بشه خدا که یه فرزند معلولی به کسی میده این کفره. خدا زمینه یه فرزند صالح به صالح رو ایجاد کرد دستوراشون داده فرمود این کارا بکنی صالح میشه این کارا بکنی صالح میشه درسته؟ حالا ایشون اومده مثلا فرمود با علم بخورید با علم را برید با علم آگاه باشید. امروزه ثابت شده قرص های یا داروهای از خانواده پالودورو کسی بخوره بچهش معلول به دنیا میاد. خوب میخواست نخوره میپرسید علم پیدا کرد. یا مادری که حالت عبوسی پیدا بکنه بعد در حین عبوسی خشم بگیره بخوابه به دلیل این که بچه حالت چرخشش بلعکس میشه ناف دور دست یاده میشه یا دور پا و همین دلیل یا مچ یا دست پا نداره. خب این مقصر مادره که آدمی عبوس یا آدمی حالت خشم و برخاش که تو وجود خودش نگه داشت نرسید رزن به رضایت نرسید از راه عبادت به آرامش نرسی، از راه تقوا به آرامش. تقصیر خود چی اینجا گرفتی؟ یکی دیگه میاد مثلا فرض فرمایید من دارم درس میخونم، درست شد؟ تو درس خوندن با این مشکل مواجه میگم، میگم شانسم چنین بود که این درس اینطوری موفق نشم، نتونم توفیق پیدا کنم این درس برم. اینطوری نیست. چقدر باید داریم که فرق هیچ ربطی به شانس نداره، اصلا شانسی به من نداره اصلا. تا بیان قسمت دیگه شانس بر بکنم. اینجا که خدا میاد یه بنبست ایجاد کنه تا آدم ها رو آزمایش میکنه، نه در آیات داریم نه در روایات، اینطوری نداریم. مسیر رو برای ما ببینید، یک تکالیفی از این تکالیف آزمایش شد. مثل چی؟ سوره مؤمنون آیه 99 سبب فرزند وسیله آزمایش، درسته؟ فرزند وسیله آزمایش. بعد فرمود اگر پیروز بشید، اگر از آزمایش پیروز از آن در بیاید. چرا؟ ما ببینیم تا چه مقدار وابسته به فرزندمون میشیم، تکالیفمون از اون رها میکنیم به واسطه وابستگی به فرزند. مثلا یه مادر به واسطه یه علاقه شدید به فرزند که داره با شوهرش درگیر میشه به خاطر فرزند. میفهمید احترام به همسر مقدم بر برخورد با فرزند داره. اینجا داره یه کمایی به فرزند. یه پدر به خاطر اینکه شکم فرزندش رو سیر بکنه ناظر دروغ بگه، یه معامله بکنه، یه سود بیشتری بیاره. این چیز هاست که مسیر آزمایشه. بنبست اصلا خدا هیچ بنده ای را به بنبست نمی کشه، بلکه 124,000 پیغمبر آورد، 14 معصوم برای ما گذاشته که ما راه نجات را پیدا کنیم. حتی گول نخوریم، یعنی خودمون گول ندیم. بس اینجاست، اصلا نداریم این چیزی رو. لذا فرمان بس بیتروایی است. بیتروایی هم یعنی عدم قانون قاعده دیگه، نه؟ یعنی کدوم قاعده ما نتونستیم یاد بگیریم، کدوم قاعده نتونستیم ببریم. خب بعدیش 7 سوره بقره آیه 198، خداوند با متقین است و آنها را حمایت می کند. خدا متقی را حمایت می کند. آخریش 8 سوره اعراف آیه 128 می فرماید تقوا راه نجات است و خوش عاقبت است و عاقبت للمتقین. حالا عواملی که موجب میشه تقوا به وجود بیاره چیه؟ برمیگردیم به همون بحث رضایت و قبول. یک، بله، عوامل به وجود آورنده تقوا که بتونه آدم به اون آرامش رو یقین برسه. یک، تربیت. حالا میگم اون چیزه تربیت آخر ازش کجاست. دو، رفیق. توبه، سوره توبه آیه 119، از من نیست آیه، همه آیه قرآن دیگه، سوره توبه آیه 119. سه، غفلت، دوری از غفلت. دوری از غفلت، انعام آیه 131. چهار، یقین به معاد، بقره آیه 4. پنج، دعای والدین، سوره احقاف آیه شون نمشت. بله، سوره احقاف. شش، رضایت همسر. آقا ما جوانیم، خوش به حالمون، ازدواج نکردیم، پس باید همسر نداریم. اینجاست که میگن جوان، جدی از مکنم توی تا این قسمت جوان به خیال خودش سود برده، اما از اون طرف هم میکنه که جوانی که مجرد هستش بعدی دعاهاش مستجاب نمیشه، زود به این ازدواج کنه. این هم نقطه ای دارم. از این طرف هم نهایی بزنید همسر اگر درست بشه تقوا شکل پیدا میکنه. هفت، شش، بزنید همسر. ننوشتم، پیدا میکنه برات میارم. چرا داره؟ بله بله، آیه خیلی طول و درازی هست. هفت، دوری از سرگرمی های زندگی، لقمان 6. 8 اینه با مسابقه میگذاریم برید آیش پیدا کنید. افت برای زن و مرد. افت چی؟ آیه 32 خب حالا بذارید دوستان برن سوالش، اما من نشنیدم، میشنم بلند نگفت. نه سریح افت را میفرماید. اگر افاق نباشه حجاب نیست، افاق نباشد چشم کتر نداره، افاق نباشد یعنی شیش تا نقطه میفرماید. اگر افاق نباشد تعقل نیست، اگر افاق نباشد نشاط نیست، اگر افاق نباشد دعا روی با آرامش نیست. اون آیه دنبالش بگردیم. خب اینا مسئله چی داری تنبا وقت داریم. یه نقطه دیگه بگم، یه نقطه دیگه پنج دیگه داریم، نقطه دیگه از اون. این راه حل اولی که فرمودن، راه حل دوم. پس راه حل اول تنبا هشت تا زیر مجموعه شد. حالا راه حل دوم، راه حل دوم می فرماید حضرت امام باقر علیه السلام فرمودند بها قد 71 صفحه 193 خیلی قشنگه، من یه ایده خیلی خوشم میاد این رایه خیلی جالبه. میفرماید برای رضایت از زندگی، به دوری از هرس و رسیدن به خوشبختی، عمل به مراحل چهارگانه توصیه نبی مکرم است. یعنی از حضرت نبی سرمایه گذاری بکنه، توصیه نبی مکرم است صلوات الله علیه و آله. یک، همنشینی با امیدواران. دو، تفکر در سوره ده، سوره انسان. تفکر در سوره انسان، این سوره میخواید خیلی گوش بکنید. میفرماید در اونجا این توضیح داره، میفرماید 6 نقطه سوره انسان مورد بحث قرار گرفته. یک، انسان به انسان شناسنده. دو، قیامت رو شناسنده. سه، 5 وظیفه برای پیامبر و پیروانش بهشون شناسنده. 5 وظیفه. 4، برای سوم گفتم دیگه، یک انسان را شناسنده، دو قیامت رو، سه 5 وظیفه برای پیامبر و پیروانش، 4 ابرار را شناسنده و آثار خصوصیاتشون در بهشت. نمونه‌ای خیلی جالب. خب برگردیم به نکته که تصور دوم چیکار کنیم؟ سوره انسان رو روش بکنیم. سه، کنار اعضای خانواده بنشینید و نسبت وجود هر کدامتون شکر خدا کنید. نسبت وجود هر کدام این خدای شکر، من این فرزند دارم، فرزند خدای شکر بکنیم، والدین رو دارم، همسر دیگه خدای شکر بدی همسر دارم. میفرماید تو این فکر کنید. چهارمیش، اما قبل از اینکه چهارم میگم، سر این که اسلام اینقدر به خانواده میپردازه چیه؟ آدم وقتی میره تو غرب معلوم میشه چیا. من اون وعده‌ای که دادم جلسه بعد میتونم بهش میرسم قرار بود که چند مورد برای که جوان‌ها به قرارز جنسی فقط فکر نکنن برسیم، داریم اون میرسیم. 11 نقطه را داره که جوانان خیال نکنن آرامش مال نزدات جنسانیه. نخیر، جالب تره. این چهارمیش حالا عرض کنم همینه که آقای منصده فقط این نکته چهارم خیلیه، اینه که خیلی از مردم خیال میکنن همینطوری واقعا چهارمیش بگن بعد توضیح بدن که چقدر به خانواده و به این چیز از همه داره. فرمود به شگفتیه، به شگفتیه لذت رابطه صحیح با همسر پی بردن تا لذت جنسی با همسر. یه بشی که او باید رسه. میدونی چرا؟ مردم این روزی اینطوری بدبخت شدن، خیلی ها شد تعدادش اگه نگیم حالا آقایم خیلی تعدادش بدبخت شدن. متاسفانه چش چرانی ها مال اینه، گاهی مواقع خدای نا کرده زنا میشه مال اینه. دیشب بگنه هر شش زن یا شش زن در آمریکا یک نفرش مورد تعرض قرار گرفته. اون تعرض هست دیگه، یعنی اونه که میلشون هست بماند، علاقه شون هست بماند، اون دیگه با هم رفیق هم دیگه تعرض نیست، یه اون خوشش نمیاد تعرضه. چرا اینطوری از حیوانات بدتر اینطوری میشن؟ چرا فیلم های آنچنانی میبینن؟ چرا چرا؟ میفرماید اینها متاسفانه اشتباه از لذت ها فهمیدن. لذت جنسی را مقدم بر لذت ارتباط فکری کلامی و اندیشه‌ای داشتن. بعد به هیچ وجه کسی که خیلی دقت بشه، کسی که لذت ارتباط عاطفی نبرد به لذت جنسی نخواهد رسید. خیلی باید باشه. من معتقدم قلم به دست، هر کدومتون قلم به دستی توش کار کنید. بله بله، کسی که به لذت ارتباط عاطفی نرسد به هیچ وجه به لذت جنسی نخواهد رسید. آقا یعنی رسول الله، من سوال میکنم، یکم من تعبیر میخوام روشن بشه. یعنی رسول الله پس این همه مردم هستن، میفرماید مثل کلاغن. اونایی که لذت عاطفی ندارن مثل کلاغن، زن شوهرهای هستن مثل کلاغ نر و ماده کنارم، هیچی از همسرداری و همسرگزینی نفهمیدن. بعد میفرماید خیال میکنن از همسرگزینی لذت بردن. بس سوال میشه که یا رسول الله اینا خوب میرن گویا آدم بوده خیلی این دفعه میگن اینا یا شوخ بوده یا بیاده بوده. یا رسول الله اینا بلاخره میرن اون دنیا گروله میان برای مردان و برای زنان چی میفرماید که این آرزو را به گور ببرن. بس آرزو دیگه، این آرزو را به گور ببرن، چون گروله ما را مرتقینه. یکی از نشانه های تقوا این استش که همسر با همسر خودش آرامش پیدا کنه. یکی از نشانه های تقوا این استش که همسر با همسر خودش آرامش پیدا کنه. اینا حرور این پیدا می کنن نه اونا. بعد در یه جهدی یه روایت دیدن می فرمید بعضی تو اون نماز قفیله می خونن خدا قرآنی نصیب می کن، میگه این دعاش برمیگرده با خودش که برگرده بوده، مگر اینکه اهل تقوا باشه. حالا این ادامه داره بس ان شاء الله جلسه بعدی. و سلام علیکم.